به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به پادکست 63 آقای مالیات. تو این پادکست میخوام در ارتباط با ضوابط تفسیر قوانین مالیاتی با شما صحبت بکنم. البته قبلش میخوام تشکر بکنم از سرکار خانم حنان کاسگری، از حقوقدانان و وکلای درجه یک کشورمون که توی ضبط این پادکست خیلی به من کمک کردن و بسیار استفاده کردم از دانش ایشون. بریم ببینیم که چه ضوابطی داریم. خب اولین مورد، اما از رو میخونم بعد حالا توضیحشو میدم. لزوم رعایت اسناد بالادستی در تفسیر قوانین و مقررات مالیاتیه. حالا منظورش چیه؟ میگه ببین، ما توی ساختار نظام جمهوری اسلامی بالاترین مرجع قانون اساسیه. یعنی هر قانون دیگه‌ای بخواد وضع بشه توسط مجلس، یا اصلا هر مقرره‌ای بخواد بیاد، هیئت وزیران بخواد یک مصوبه‌ای رو تصویب بکنه، باید قانون اساسی رو مد نظر قرار بده حتما. مثلا همین اصل 71 قانون اساسی میگه مجلس میتونه تو عموم مسائل قانون وضع بکنه، اما همین قوانین باید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مطابقت داشته باشه. یعنی آقای مجلس میتونی قانون وضع بکنی، ولی خط قرمز ما چیه؟ مذهب رسمی کشور و قانون اساسیه. حالا کی میخواد نظارت بکنه که مجلس تخطی نکنه از این داستان؟ ادامش اصل 72 میگه شورای نگهبان باید نظارت بکنه، به این خاطر که اگر قانونی تو مجلس تصویب میشه میره شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان میان بررسی میکنن بعد نظر میدن. تا زمانی که شورای نگهبان به قول خودمون اوکی نده، این نمیتونه ابلاغ بشه. اصطلاحا میگن مجلس باید نظر شورای نگهبان رو تامین کنه. پس اسناد بالادستی منظور همین قانون اساسیه. یا یه مسئله دیگه من اینجا میخوام در موردش صحبت بکنم. ببینید، زمانی که مثلا ما یه قانون مالیاتی مستقیم داریم، خب بعضی از مواد قانونیش، مثلا ماده 85 قانون مالیاتی مستقیم که بحث نرخ مالیات بر حقوق داره میگه، این میاد قانون بودجه مثلا سال 1402 میاد این ماده 85 قانون مالیات های مستقیم رو اصطلاحا نسخ ضمنی میکنه. حالا به چی میخوام برسم؟ ما یه اصلی داریم تو حقوق، اصل تقدم تأخره. میگه چون قانون بودجه قانون مؤخره، یعنی قانونی که آخر اومده، این مقدمه بر قانون مالیات های مستقیمه. به خاطر همین هم هست که ما تو مالیات الان زیاد از این داستانا داریم. همین نرخ مالیات بر حقوق الان سال هاست که تو قانون بودجه میاد، در حالی که همین الان شما برید قانون مالیات های مستقیم ماده 85 رو نگاه کنید دقیقا داره نرخو میگه. ولی چون قانون بودجه قانون مؤخر هست و لازم الاجرا هم هست، ما باید قانون بودجه رو لحاظ بکنیم. اینم گفتم اینجا بگم، چون خیلی مواقع پیش میاد که دوستان ما قانون بودجه رو در نظر نمیگیرن و در ارتباط با مسائل مختلف میگن فقط قانون مالیات مستقیم. بریم مورد بعدی، لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در تفسیر قوانین مالیاتی. خب دادرسی به اون فرایندی میگن که من مودی اصطلاحا میخوام برم حقمو بگیرم. مثلا یه مالیاتی برای من زیاد اومده، من میخوام برم دفاع کنم از خودم. به این فرایند حضور تو مراجع مختلف میگن مراجع دادرسی مالیاتی و به این روندم میگن روند دادرسی. حالا این مورد دوم میگه این دادرسی باید عادلانه باشه، جوری نباشه که به سمت مثلا سازمان مالیاتی قش بکنه، یا حتی به سمت معدی قش بکنه، یا یه سری معدیای خاصی یه سری امتیازات خاصی بگیرن. هم چیزی اصلا امکان پذیر نباید باشه. یه چند تا رفرنس بگیم در ارتباط با این موضوع. مثلا قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که اومد یه سری اصلاحات جالبی توی بحث دادرسی مالیاتی انجام داد، مثلا تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم رو اینطوری اومد عوضش کرد. چی گفت؟ هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه‌ای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیئت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی میباشد. خب ما میدونیم دیگه توی هیئت حل اختلاف 3 نفر میشینن، نماینده بنده 1 که از سازمان مالیاتی دفاع میکنه، نماینده بنده 2 که قاضی بازنشسته یا حقوقدان مطلع هست و نماینده بنده 3 رو که خود مؤدی میتونه همزمان با اعتراض و برگه تشخیص انتخاب بکنه. حالا ادامه‌ش چی میگه؟ انشاء رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف 3 روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد. قبل از این اصلاحات این انشاء رأی با نماینده بند 1 بود. قانونگذار خواسته که این بار در واقع مسئولیت رو بده به اون نماینده که بی‌طرفه. حتی تو تبصره 3 یا تبصره بعدی اومده گفته که حق و زحمه اعضای بندهای 2 و 3 این ماده، اینم توی قانون بودجه ما یه ردیفی براش میزنیم که بازم در راستای اون استقلال ها که اینا نگن که ما داریم حقوقمون از سازمان میگیریم. و باز هم توی تبصره 8 اومد گفتش که به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی رو به صورت مستقل تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد بکنه. یعنی خواست که دیگه خیلی اینا رو بخواد مستقل بکنه، گفتش که اصلا باید بره کلن زیر نظر خود رئیس سازمان مالیاتی. خب من اینجا ایستی جالام بهتون بگم که الان لایحه قانون برنامه 7 حداقل تا زمان ضبط این پادکست توسط مجلس یه جزء 2 بند الف ماده 27 لایحه برنامه 7 توسعه اومد چیکار کرد؟ به اینم اکتفا نکرد، اومد گفتش که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه، یعنی تا آخر 1403، تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی و دادرسی بیمه از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید. یعنی احتمالاً دیدن که نه، همچنان این داستان مستقل نیست، بیان اصلا کلن یه جای دیگه بزنن که حتی نماینده بنده 1 که از سازمان مالیاتی هم میاد بره اونجا، اصلا داخل خود سازمان مالیاتی نباشد. یه رفرنس دیگه هم من بگم خدمتتون، ما یه دستورالعملی داریم، دستورالعمل دادرسی مالیاتی، یه بند 11 دارد این دستورالعمل، عنوانش اینه موارد خودداری از رسیدگی توسط اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی. میگه اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد زیر که چند مورد داره میگه باید از رسیدگی خودداری نمایند، همچنین مؤدی یا نماینده اداره امور مالیاتی نیز میتواند رد عضو یا اعضای هیئت حل اختلاف مالیاتی را درخواست نماید. یه چند تا مورد گفته، اینم در راستای بحثمونه ها، که گفته نباید هیئت تشکیل بشه. مثلا مورد اولش، قرابت نسبی یا سببی تا درجه 3 از هر طبقه بین اعضای هیئت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی. مثلا فامیلش نباشه، فامیلش باشه خب معمولا رو رأیش تأثیر میذاره دیگه، میدونید؟ که مثلا مورد دوم، عضو یا اعضای هیئت حل اختلاف مالیاتی قیم یا مخدوم مؤدی باشند و یا مؤدی مباشر یا متکفل امور عضو هیئت یا همسر او باشد. خلاصه داره مواردی رو میگه، حالا زیادم هست، اینم باز در راستای اون بی‌طرفی است، اون استقلال است، ولی فکر کنم این تا الان محقق نشده که مجلس توی قانون برنامه 7 اومده گفته که نه، همچنان ما استقلال رو نمیبینیم، بیام یک مرکز کلن جداگونه بزنیم. مورد سوم، تفسیر مالیاتی مبتنی بر متن و روح قوانین. این چی میگه؟ میگه ببین مثلا ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، اصلا روح این ماده چی میگه؟ روح این ماده برای قالبش برای حمایت از مثلا تولیده. پس اگر من میخوام تفسیر بکنم این ماده رو، باید ببینم آقا روح متن این ماده چی میگه. مثالش خیلی زیاده، مثلا ممیز مالیاتی یه پرونده تولیدی هست که تمام شرایط ماده 132 رو دارد و باید این نرخ صفر رو استفاده بکنه. اما فکر کن که این شرکته رفته یه جا رو اجاره کرده. ممیز میگه چون اجاره کردی این بهت نمیخوره، این معافیت ماده 132 بهت نمیخوره. یا مثلا رفته تجهیزات و دستگاهاشو اجاره کرده، داشتم ها، گفته چون رفته اینا رو اجاره کردی این بهت نمیخوره. آقا اولا که شکلی هم بخوایم نگاه کنیم این موارد رو قانونگذار نگفته، نه تو خود قانون گفته نه تو آیین‌نامه ماشی چی. ببین متن و روح قانون چی میخواد بهت بگه. اگه میخواد حمایت بکنه از تولید که خیلی واضحه. کجای ماده مثلا 132 گفته که اگر ملک استیجاری بود، اگر دستگاه‌ها استیجاری بود، این معافیت به واحد تولیدی تعلق نمیگیرد؟ آقا کجا گفته این رو؟ یه مثال دیگه، ماده 138 مکرر، اینم باز در جهت حمایت از تولیدی هاست که همیشه مثالش من سر کلاس میزنم، میگم که فکر کنید من رستگار میام 1 میلیارد تومان توی واحد تولیدی میارم در قالب مثلا عقد مضاربه. اوایل بعدا سازمان بخشنامه صادر کرد اینو حلش کرد. ببین این مشکل رو ما زمانی که داریم، تا زمانی که نتونیم ضوابط رو در واقع نتونیم رعایت بکنیم ندونیم، هی با بخشنامه میخوایم حلش بکنیم. بسیار من شنیدم ممیز اومده گفته تا بخشنامه نیاد من کاری نمیکنم. آقا ما ضوابط داریم. چقدر خوب میشد سازمان مالیاتی برای ماموران خودش حداقل برای بزرگوارانی که توی رسیدگی هستن یا توی در واقع خدمات هم هستن فرق نمیکنه، سری اصول حقوقی رو یاد بده. تا بخشنامه نیاد من اینو اجرا نمیکنم، من اینو حلش نمیکنم. همین سرسیاش مکرر. حتی اعضای هیئت مدیره اون شرکت هم میتونن این کارو بکنن، یعنی عضو هیئت مدیره همون شرکت بیاد با همون شرکت قرارداد ببنده. من یادمه تا قبل از اینکه سازمان مالیاتی بخشنامه 298/24 بده بیرون اصلا قبول نمیکرد، گفت نه آقا این که مال خود شرکته. آقا تو برو ببین روح این ماده چی داره میگه، متن این ماده چی میگه. این خیلی به ما کمک میکنه برای تفسیر قوانین مالیاتی. مورد چهارم رو من یه ذره حداقل نظر شخصی اینه که میتونم با دوستان مخالفت بکنم، در ارتباط با عرف داره صحبت میکنه، یعنی نقش عرف توی تفسیر قوانین مالیاتی. دوستان نویسنده ای ما برای این مقاله میگن که عرف میتونه یه منبع تکمیلی برای تفسیر قوانین مالیاتی باشه. حالا من چرا نظر خودم در واقع اینه که مخالفم؟ ببینید ما توی پایه‌های مالیاتی مختلف بحث عرف رو نداریم، فقط یه جا تو ماده 26 قانون مالیاتی مستقیم، اونجا که میگه که وراثه متوفا به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت، یعنی اگر بخوان وراث بیان در واقع این هزینه ها رو کم بکنن، خلاصه ظرف یک سال فرصت دارن بیان اظهارنامه رد بکنن، اینجا اجازه داده بحث هزینه های کفن و دفن رو در حدود عرف عادت. اما ما توی منبع بسیار مهمی مثلا توی مشاغل، مثلا توی شرکت ها، اشخاص حقوقی کلن، ما عرف رو نمیتونیم هیچ جوره در نظر بگیریم. چجوری میخوایم عرف رو در نظر بگیریم؟ یعنی مثلا یه شرکتی، من ممیزم الان، یه شرکتی مثال میزنم بهای تمام شده شون نمیتونه من اثبات بکنه، من میگم چی؟ بگم عرف صنعت شما چیه؟ اصلا این با اون استدلال و اون فهم مالیاتی نمیخونه. آقا چه ربطی داره؟ توی صنعت ممکنه یه شرکت خیلی خوب کار بکنه، توی یه سری مشاغل، یه سری اصناف، یه سری یا خیلی خوب کار بکنه، یه سری خوب کار نکنه. یعنی نقش عرف، حداقل نظر منه، ولی دوستان نظر خیلی فنی دادن، من نظرم اینه که عرف مخصوصا توی بحث مشاغل و اشخاص حقوقیمون توی مالیات عمل کرد و ارزش افزوده شون به نظر من نقشی نداره. ببین اگر من ممیز مجوز قانونی مبنی بر این موضوع داشته باشم که آقا بله شما میتونی سراغ عرفم بری، و چه اتفاقی میفته؟ پس من مجوز دارم که برم بگم بله صنعت شما عرفش اینه که اینقدر فروش داشته باشین. حداقل من نظرم اینه. یعنی مورد 4 رو با احترام به دوستان عزیزمون تو مرکز پژوهش‌ها تو رویه خیلی هم انجام میشه من دیدم، ولی عرف رو اگه بخوایم وارد کنیم به بحث ادبیات مالیاتی خیلی مشکل برمیخوریم. و مورد آخر، ضرورت شناخت صحیح مأخذ مالیاتیه. مقاله اینطوری تعریف کرده، گفته هر کالا یا هر فعالیت اقتصادی را که مالیات به آن تعلق میگیرد مبنا یا مأخذ مالیاتی میگویند. من خیلی خودمونی تر بذارید بگم، منظورش از این بند این بوده، میگه ببین از من معدی زمانی که میخوای مالیات بگیری دقیقا شفاف به من بگو از چی داری مالیات میگیری و چقدر داری مالیات میگیری. مثلا تو منابع مختلف هم هست، از مالیات بر ارث بگیرید، مالیات بر درآمد املاک و مستغلات، مثلا بحث اجاره، بحث سرقفلی. ببین همین بحث سرقفلی خوب شد اصلا اینو گفتم. ماده 59 سرقفلی که فقط به املاک تجاری تعلق میگیره، که متاسفانه من خیلی وقتا میبینم به املاک اداری هم بعضی از ادارات اینو میزنن، حال کاری باش نداریم. همین تجاری در رویه خیلی وقتا ما دیدیم که این مأخذه رو گذاشته ارزش روز ملک، در حالی که ماده 59 به صراحت گفته ببین مأخذ وجوه دریافتی مالکه. بعد تو گزارش رسیدگی هم بعضا میبینیم که اصلا نمیزنن، میزنن خیلی مبهم میزنن. اولا میگه ببین این مأخذ مالیاتی درست بر شناسایی بشه دقیقا از چی داری مالیات میگیری، مأخذ چیه. و دوستان ما تو سازمان مالیاتی زمانی که دارن گزارش رسیدگی یه پرونده رو میزنن مطابق ماده 237 قانون مالیات های مستقیم، خیلی واضح و شفاف دقیق باید بزنن اصطلاحا کیفیت برگ تشخیص رو و گزارش رسیدگی رو اونجا زده. از چه مأخذی دارم میگیرم، چجوری دارم میگیرم، بحث مالیات بر ارزش افزوده هم همینطور تمام منابع مالیاتی مو فرق نمیکنه. مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر درآمد عملکرد، ارزش افزوده، املاک و مستغلات، ارث، هر چی شما فکرشو بکنید. خیلی مورد جالبی رو گفته ها، راست میگه. میگه این مأخذ مالیاتی باید شفاف باشه، واسه معدی هم باید شفاف باشه که بره گزارش رسیدگی رو ببینه، اگر اعتراضی داره بره بگه آقا مثلا ماده 59 قانون داره میگه مأخذ وجوه دریافتی مالکه، من مغازه‌مو فروختم 8 میلیارد تومان ولی ممیز محترم زده 10 میلیارد تومان. چرا؟ چون گفته که قیمت روز اینجا اینه. مأخذ رو خود ماده 59 مشخص کرده، مگه دست من و شماست؟ به خاطر همین هم معدی هم مأمور مالیاتی فرق نمیکنه، این منابع و مأخذ مالیاتی رو خوب باید بشناسن، مسلط باشن. ادبیات مالیاتی مثلا ما توی بحث مالیات بر ارزش افزوده میگیم مأخذ مشمول مالیات، توی بحث مالیات عملکرد میگیم درآمد مشمول مالیات. اونجا مأخذ چیه و توی اون یکی منبع مأخذ چیه، دقیق اگر اینها رو بشناسیم خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم از حق اون دفاع بکنیم و نظام مالیاتی بهتری داشته باشیم. و تمام. خیلی متشکرم که با من همراه بودین تو این پادکست. من سعی کردم که تو این سه تا پادکستی که در واقع ضبط کردم یه سری موارد رو به شما بگم، امیدوارم تونسته باشم خوب منتقل کرده باشم. بلافاصله بعد از پادکست من فایل PDF اون مقاله‌ای که از روش این ست پادکست رو ضبط کردم براتون میذارم توی کانال پادکست آقای مالیات. امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. پادکست ها رو با ما دنبال کنید.